ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و معاونش در جلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از مذاکرات هسته‌ای به نمایندگان ارائه دادند. دوره جدید حملات هوایی علیه مناطقی در یمن ده‌ها کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور عربستان اعلام کرد عامل حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شرق این کشور شهروندی سعودی بوده است. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای صبح امروز یکشنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونش عباس عراقچی برگزار شد. به گزارش ایرنا در این جلسه دو ساعته محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در مورد آخرین روند مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نمایندگان گزارش دادند. به گزارش وبسایت خانه ملت، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرنگاران گفت که پس از اظهارات ظریف و عراقچی 4 تن از نمایندگان سوالاتی را در مورد نحوه لغو تحریم‌ها، بازرسی از فردو و مجموعه تأسیسات هسته‌ای مطرح کردند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داده است که عباس عراقچی در این جلسه گفته است بازرسی از مراکز نظامی به صورت مدیریت شده پذیرفته شده است. بنابر گزارش‌ها از یمن، موج تازه‌ای از حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای روز شنبه از سر گرفته شد و همزمان درگیری‌ها در جنوب این کشور نیز شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات هوایی تازه علیه انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در مناطقی از شمال پایتخت بوده و ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. در جنوب یمن نیز درگیری بین شیعیان حوثی و مخالفانشان در چندین منطقه شدت یافت و هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان نیز برخی از این مناطق را بمباران کردند. موج تازه حملات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است روز پنجشنبه نشستی در ژنو با هدف صلح بین گروه‌های یمنی برگزار شود. عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری پیشین یمن نیز گفته است که در این کنفرانس شرکت نمی‌کند. وزارت کشور عربستان سعودی با اعلام شناسایی مهاجم انتحاری به مسجد شیعیان او را فردی مرتبط با داعش معرفی کرد. سخنگوی وزارت کشور عربستان روز یکشنبه گفت که مهاجم انتحاری صالح بن عبدالرحمن نام داشته و از مدت‌ها پیش به دلیل ارتباط با گروه افراطی ولایت نجد تحت تعقیب بوده است. انفجار انتحاری در جریان نماز جمعه که در مسجد شیعیان در شرق عربستان روی داد 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. استان نجد، گروه مرتبط با حکومت اسلامی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و به گفته مقام‌های سعودی در 2 روز گذشته 26 تن در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. و آمریکا از مجازات سازمان‌های غیر دولتی نامطلوب در روسیه که به تازگی به امضای ولادیمیر پوتین رسید ابراز نگرانی کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت که قانون جدید محدودیت‌های بیشتری بر جامعه مدنی روسیه اعمال خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرپرست تیم مذاکره کنندگان روس در گروه 5 به علاوه 1 از دستیابی به توافق جامع نهایی با ایران ابراز اطمینان کرد. به گفته او توافق با ایران به احتمال بسیار زیاد پیش از ضرب العجل پایان ماه ژوئن قابل دسترس است و حتی اگر تمدید مذاکرات لازم باشد تا حصول توافق هسته‌ای میان 6 قدرت جهانی و ایران زمان طولانی در پیش نیست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست هیئت این کشور در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان از مرحله‌ای که هنوز در آن تردید درباره رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود داشت عبور کرده‌اند و اکنون اطمینان بسیار زیادی دارند که این توافق نه تنها امکان پذیر است که مسلماً به دست خواهد آمد، و افزود که هنوز نمی‌تواند تاریخ دقیق دستیابی به این توافق را اعلام کند، اما به گفته وی انتظار نمی‌رود مذاکرات تا مدت طولانی ادامه داشته باشد. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با اشاره به پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای خواهان آن شد که با فشار مضاف بر ایران بخت خوبی که به گفته وی برای حل و فصل نهایی این مناقشه به وجود آمده از دست نرود. ولادیمیر یفسیف کارشناس مسائل بین المللی در مسکو میگوید برخلاف غرب روسیه تحمل را کارآمدتر از فشار میداند.
Не силовой удар, не ужесточение санкций проблему не решали. Проблему можно бы решать путем поэтапности и
взаимности. Не حمله نظامی و نه تشدید تحریم این مسئله تنها از راه عمل متقابل یا همان طرح گام به گام مشهور لاوروف قابل حل است. خوشبختانه قدرت‌های غربی و یا باید بگویم باراک اوباما برای حل این مسئله عزم جدی دارند و می‌بینیم که این موضوع محور اصلی تمام رایزنی‌های اخیر جان کری از جمله با دیپلمات‌های روس است. آمریکا نیازمند مشارکت روسیه در حل این مناقشه است و نظر مسکو در این باره را محترم می‌شمارد و نظر مسکو این است که نباید حل این مسئله را به تعویق انداخت.
нужно не двигать проблему в будущее, не решая её.
اطمینان دیپلمات‌های روس از حصول توافق هسته‌ای با ایران در حال بیان شد که گزارش‌ها از ادامه اختلاف‌های طرفین بر سر چگونگی رفع تحریم‌ها و ابعاد برنامه اتمی ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی اورانیوم حکایت دارد. به گزارش ریا نوستی، رایزنی‌های دیپلمات‌های روس و ایرانی درباره خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه همچنان در جریان است، اما هیچ پیشرفتی نداشته. یوگنی ساتانوفسکی، رئیس مرکز خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که توافق با ایران مشکلات منطقه را پیچیده خواهد کرد.
Эти соглашения призваны успокоить политиков, дать возможность дипломатам показать, что они не зря.
Тенха هدف این توافق التیام دردهای سیاستمداران و فرصت برای دیپلمات‌هاست تا نشان دهند بیهوده دستمزد دریافت نمی‌کنند. مسلماً این توافق مانع تلاش‌های ایران برای دستیابی به اهداف هسته‌ای‌اش نخواهد بود. در حالی که ایران مصرانه در پی ارتقای نفوذش در منطقه است، بعید نیست که توافق هسته‌ای با این کشور قدرت‌های سنی را نیز ترغیب به دستیابی به سلاح هسته‌ای کند، زیرا مشخصاً غرب نه توانایی و نه میلی به جنگ ندارد. طبعاً تعهداتش به اسرائیل و عربستان نیز ارزشی ندارد. به نظرم ما به جنگ فراگیر منطقه‌ای نزدیک می‌شویم. هرچند این تحولات رضایت بخش نیست.
جمعه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت به دلیل اینکه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران به نام او تمام خواهد شد، توافق بعد را نخواهد پذیرفت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین با ایران برای رفع پهمات پیرامون برنامه اتمی این کشور در حال مذاکره هستند و دهم تیر ماه را به عنوان آخرین مهلت خود برای رسیدن به توافق نهایی تعیین کردند. این رایزنی‌ها قرار است از سه‌شنبه در وین ادامه یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام، یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است با وجود آنکه تمام هماهنگی ها با برنامه غذایی سازمان ملل برای فرود هواپیمای حامل کمک‌های ایران به یمن انجام شده بود، اما وزارت امور خارجه آن کشور هنگام فرود هواپیما اعلام کرد که باید هماهنگی‌هایی با این وزارتخانه صورت می‌گرفته. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هواپیمای حامل 20 تن کمک به مردم یمن که هفته گذشته به سمت جیبوتی پرواز کرده بود، با وجود هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا برای فرود این محموله، باز هم اجازه فرود هواپیما در جیبوتی صادر نشد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران گفت این هواپیما اکنون در بندر چابهار فرود آمده تا رایزنی‌های مجدد از سوی وزارت امور خارجه برای اخذ مجوز فرود این هواپیما صادر شود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه اول خرداد ماه اعلام کرده بود که کمک‌های ایران برای یمن را پس از پهلو گرفتن کشتی حامل این محموله در جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران چند روز پیش بالاخره با بازرسی بین‌المللی کشتی ایران شاهد که حامل کمک‌های بشردوستانه برای یمن است، موافقت کرد. این توافق باعث شد که از یک رویارویی احتمالی با نیروی دریایی عربستان پیشگیری شود. حکومت عربستان بر ضرورت بازرسی کشتی‌های ایرانی تاکید می‌کند و مدعی است که از این طریق قصد دارد از ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن جلوگیری کند. حرکت این کشتی ایرانی به مقصد یمن تنش در منطقه را افزایش داده بود. در همین حال محمد شهاب الدین محمدی عراقی، معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر، گفته است از آنجایی که آتش بس در بندر الحدیده تمدید نشده، در نهایت با هماهنگی سازمان جهانی غذا که در جیبوتی مستقر است، مقرر شد تا کشتی ایران شاهد در آنجا تخلیه و سپس به یمن منتقل شود. این مقام هلال احمر جمهوری اسلامی همچنین درباره ورود نیروها و کادر درمانی اعزامی هلال احمر به یمن گفت مذاکرات در این زمینه انجام شده تا در صورت امکان نیروهای هلال احمر نیز در توزیع محموله و در صورت امکان ارائه کمک‌های پزشکی و درمانی لازم مشارکت داشته باشند. معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر همچنین درباره اعزام کشتی دوم حامل محموله 12,000 تنی کمک‌های امدادی هلال احمر شامل مواد غذایی، آرد، برنج و شکر به یمن گفت بارگیری و حرکت این کشتی حدود 1 هفته به طول می‌کشد و هنوز زمان قطعی حرکت آن مشخص نیست. ائتلاف نظامی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی از حدود 2 ماه پیش در حال بمباران مواضع شیعیان حوثی است. عربستان سعودی مدعی است که حکومت ایران به شیعیان حوثی کمک تسلیحاتی می‌کند، ولی تهران همواره این اتهامات را تکذیب کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم ضاربه یک بسیجی به نام علی خلیلی را تایید کرده. علی خلیلی تیر ماه سال 1390 در یک درگیری خیابانی که به گفته رسانه‌های محافظه‌کار در ایران برای امر به معروف و نهی از منکر بوده زخمی شد و روز 4 فروردین ماه سال 1393 درگذشت. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه حکم اعدام ضارب یک بسیجی به نام علی خلیلی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی اصغرزاده در این باره افسود که حکم اعدام ضارب از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. علی خلیلی 25 تیر ماه 1390 در یک درگیری خیابانی زخمی شد و 4 فروردین 1393 درگذشت. پیش از این علی خلیلی از ضارب خود اعلام رضایت کرده بود، اما با مرگ او این پرونده دوباره به جریان افتاد، چرا که به اعتقاد خانواده آقای خلیلی علت مرگ فرزندشان به خاطر مشکلات و ضایعات به وجود آمده از ضرب و جهر او توسط ضارب بوده است. سال گذشته پس از برگزاری 2 جلسه دادگاه در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده احسان شین، ضارب علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد. علی خلیلی پیش از مرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس که صدا و تصویر آن بر روی سایت این خبرگزاری آمده، درباره شبی که منجر به جراحت شدید او شد، علت حادثه را آنچه که دفاع از ناموس خواند معرفی کرد.
دیدیم که 2-3 تا 5-6 نفر دارن 2 تا خانوم رو اذیت میکنن، داشتن به زور سوار ماشینشون میکردن، من از موتور پیاده شدم و گلاویز شدیم و یهویی چاقوی نمیدون از پشت بود نسار ما شد. بعد عمل تو کما بودم یک دو روز، یه هفته بعدش به هوش اومدم و یه سکته مغزی کرده بودم خاطر که تمام خون بدنم خالی شد. من راستیتش این کاری که کردم اسمشو امر معروف نمیذارم، اسمشو دفاع از ناموس میذارم.
در همین حال خانواده ضارب علی خلیلی در مرداد سال گذشته به خبرگزاری مهر درباره شب حادثه گفتند که صدای باله موسیقی در خودرویی که فرزندشان در آن بوده علت درگیری و نزاع او با علی خلیلی و چند بسیجی دیگر بوده است. با این حال رسانه‌های محافظه‌کار در ایران علی خلیلی را به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند. پس از درگذشت این بسیجی جوان، مجلس ایران کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد که به موجب آن ضمن حمایت‌های مالی و حقوقی از آمران به معروف، مجازات‌های سختی هم برای افرادی که با آنها درگیری پیدا کنند در نظر گرفته شده است.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.